السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. رسيدين به فرع بعدي.
بسم الله.
گفتم تولدم اتفاق هیچ داشتیم میگفتیم که این بحث
دوم میگیم خطاب تفصیلی داریم، اولش میگیم خطاب
اولی فعل ما واحد بود، خطاب ها مردد بودن، دومی خطاب واحد بود، فعل ما مردد بود. اولی خطاب فعل واحد بود، خطاب ها مردد بود. دومی فعل متعدد بود، خطاب واحد بود. مهم این بود که ما تونستیم برای خیلی از اقسام و فروضی که تو بحث داشتیم مثال فقهی داشته باشیم. مورد بعدی که شیخ می‌فرماید یه بیانشی بود. اونم مقدم است، اونم قبول، همون ناقض این نیست، اونم قبول، همون ناقض این نیست. بله. بحث بعدی یه فرع دیگه شیخ تو همین قصه مثال میزنه رو همین دو نفر، میگه اگر ما تا حالا داشتیم حکم حامل رو بیان میکردیم، در مورد حامل فروض مختلفی رو گفتیم با دو بیانی که عرض کردیم تمام، حالا بیایم سراغ محمول، اون کسی که یحمل و الی المسجد لا به اختیارهی، الان با پای خودش نرفته ولو تو اصلش اختیار داره، اما الان با پای خودش نیست، رو دوش او دیگری وارد مسجد میشه، شیخ یا حکم او چی میشه؟ حکم اون آدم چی میشه؟ پس آقا زید امر را به دوش خودش گرفت و امر را وارد مسجد کرد، حالا امر کار حرامی انجام داده یا نه؟ خب این فروضی داره، ممکنه زید اجبار کرده باشه امر رو، ممکنه اکراه کرده باشه، اینا محل بحث نیست. فرض اونجاییه که فرض کنیم امر زید را اجاره کرده و زید اجیره و امر مستأجر، زید را اجیر کرد برای اینکه او را وارد مسجد بکند. حالا اینجا پس ما دو تا دلیل خواهیم داشت، دو تا دلیلی که تو محل بحث وجود داره اینه، دلیل اجاره امر زید را، دلیلی که دلالت کند بر دخول امر فی المسجد. ما باید با این دو تا دلیل کار کنیم. شیخ میگه لذا این همون خطابین مردده، مثل مسئله مرء اجنبیه و اناء، مثل اون فرض ماه. حالا اگر ما گفتیم که در اجاره ادله باب اجاره، ادله باب اجاره اقتضا دارن که همین که مکلف عمل به وظیفه معتبر خودش کرده اجاره او صحیحه، یعنی حکم ظاهری برای او موضوع حکم واقعی رو برای ما میسازه، یعنی عمل به حجت معتبره و هذا یکفی فی الاجاره. بعد اون موقع چون زید فی حد نفسه برای خودش اصالت و طهاره میتونه جاری کنه و وارد مسجد بشه خودش تنها، پس فعل او به حجت معتبره است و اگر همین موضوع صحت اجاره رو برای من بسازه پس من دیگه مشکلی با استیجار زید ندارم. اما اگر این فرض از محل بحث میره بیرون، اما اگر گفتیم که نه، ما باید احراز کنیم که تخلفی نسبت به ورود جنوب فی المسجد اتفاق نیفتاده و اجاره اینو تصحیح نمی کنه، اون موقع این مکلف یعنی آقای امر یا یقین داره که جنوب وارد مسجد شده یا یقین داره که جنوبی را اجاره کرده و او رو وارد مسجد کرده، یعنی تسبیبیه دیگه، من اجارش کردم برای این کار. اون موقع یا لا تستعجره یقشو میگیره یا لا تدخل جنوبن فل مسجد یقشو میگیره. پس اگر اومد با جنوب با حاملی که ممکنه جنوب باشه یا خودش ممکنه جنوب واجده علمانی فسوب المشترکن، او رو اجاره کرد و او آمد اینو وارد مسجد کرد، قطعا یکی از این دلائل نقض شدن. یا تو اسیان کردی بلا تدخل جنوبن یا اسیان کردی بلا تستعجر جنوبن، یکی از تا رو اسیان کردی، میشه خطاب مردد. هرچه در خطاب مردد گفتیم اینجا جاریه. البته همه اینا به شرط این که حکم ظاهری او موضوع صحت اجاره رو برای من نسازه، چون اگه بسازه دیگه من لا تستعجر ندارم، چون استیجار من محکوم به صحت اینجا. بخونم همین رو. و کذا، آقا با توجه به این توضیح، این مشار الیه ذا قسم آخره، و ان جعلنا کلا منهما عنوانا مستقلا. قسم آخر بحث قبل که دیروز خوندیم چی شد؟ محکوم شد به حکم خطابینه مردد. حالا و کذا اینی هم که الان داریم در مورد محمول میگیم میشه از جنس خطابینه، مصداق او میشه. پس کذا ذا مشارش بخوره به همون قسم اخیر و کذا، این هم میشه خطابین مردد. کجا؟ من جهت دخول المحمول، یک بذار بالا دخول محمول، لا تدخل جنوبه. دو، و استئجار المحمول، یا من جهت استئجار المحمول الحامل، این هم استئجار. این دوتا خطاب، یا لا تدخل یا لا تستأجر، فقط به شرط این که لا تستأجر زنده بمونه. چه موقع زنده میمونه؟ حکم ظاهری او موضوع واقعی برا من نسازه. آقا حالا این حکمی که ما داریم میگیم اصلا ربطی داره به حامل؟ میگیم نه، اصلا شما در مورد حامل بگو حامل فعلش حرام نیست، بگو فعلش حرامه، بگو در بعضی از فروض حرامه، در بعضی از فروض حرام نیست. این بحث ما ربطی به فرض قبل یعنی حکم حامل نداره. مع قطع نظر عن حرمت دخول و الادخال، بحثای قبل بود که گردیم انواعشون، اینا متعد باشن متغایر باشن خارجن، دلیلش واحد باشه دلیلش متعدد باشه، او فرض عدم الحرمه اصلا علیه علی الحامل، ما اصلا کاری با حامل نداریم. این بحث ما مبتنی بر حکم حامل نیست. حیث انه، چرا مبتنی نیست؟ خودش مستقل مورد بحثه، چون الان تو تکالیفی که میخوایم تو بحث بیاریم هیچ ربطی این تکالیف به حامل نداره، فقط یه جاش ربط داره، حکم ظاهری او موضوع واقعی برا من نسازه. همین که درست بشه من با دو تا دلیل خودم مواجهم، اصلا ناظر به اون نیستن ادله من، ادله من پای او رو وسط نمیکشم. حیث انه، این آقای محمول، آقای عمرو، علمه، اگر ضمیر رو زدیم به محمول، علمه فاعل معلوم میخونیم دیگه، اجمالا به صدور احد المحرمین. آقا تو فقه معمولا افعال معلومه ها، فقه اینجا هم داریم حکم فقهی میخونیم، تو فقه افعال همیشه ضمیرشون میخوره به مکلف مورد بحث، لذا بله فقط امتحان مکاسب اگه اینطوری که دارم میگم دادید ردتون میکنن ها، ده صاحبی ما گفتم سلام ردتون میکنن، رد امتحان ها. بله یه آقای از دوستان رفته بود امتحان بده، امتحان استادی، همه اینطور خونده بود، ردش کردن و اون رد صلاحیت هم، چون رد استادیش هم مردود شد. بعد این بحث که بهش گفته آقا این فقه، بهش گفته بود نه خیر این مکاسبه. بعد به من گفت خب این فقه بود، من معلوم خوندم این اشکال کرده. بهش گفتم اگه منم بودم منم همون نظره داشتم. بابا بابا تو میخوای همش توجیه کنی؟ گفتم نه والا نه والا، این استدلالش خیلی استدلال متینیه. گفت چرا؟ گفتم حالا بذار برات قصه شو بگم. گفتم فقه که میگن فعلش معلوم، فقه فتواه، ای که بهت گفت مکاسب فقه استدلاله، فقه استدلال علم استدلالیه مثل همه علومه، همه علومه معمولا افعالشون مجهول خونده میشه، علم کتاب علمیه. او فقه فتواه که داری هی فتوا میدیم، یعنی اگه شما تحریر میخوندی باید میگی لو سلا، معلومه که مسلکیه اول بابی ها، لو سلا اینطور میخونی، لو آجره. اما اگر داری فقه استدلالی میخونی مثل جواهر، مثل مکاسه، نه اونجا باید افعال مجهول خونده بشه. گفت این دیگه ما سمعنا به هازا، یه حرفا و حرفا بود. گفتم حالا بالاخره ذوق ممتحنه دیگه، امتحان شفاییه دیگه. لو علم، اما اینجا انصافا فتوایی داره میگه شد و معلومه بابا محمول بالا آورد، اصلا محمول بالا بودش، سرکلش پیدا شد تو عبارت. لذا حیث انه علم اجمالا به صدور احد المحرمین عن، میدونی یکی از محرم ها ازش صادر شد. دو تا دلیل، یک دخول، اما دخول المسجد جنوبا احد المحرمین، اما دخول المسجد جنوبا، او استیجار جنوبن لدخول فل مسجد، اینا بدل بشه برای اون محرمینی که اونجا گفتیم، یا عطف بیان برای او باشه، بدل تفصیل، معمولا اینجا بدل تفصیل برای اون میشه دقیقا مثل قبل. یعنی دو تا دلیل درست کردیم، یه دلیل لا تدخل، یه دلیل لا تستعجر، یا شما این اسیان چون دو تا با هم رفتید تو مسجد دیگه، دوم یعنی اجارش کردی و بردیش باد، تو هم یا اجارت حرام بوده یا دخول فی المسجد خودت حرام بوده، چون یا تو جنوبی یا او جنوبه. موضوع بحثه که دوتا با هم رفتن، بله اگر یکیشون وارد بشه هیچ اشکالی نداره، بحث ما سر دوتا با هم بوده، حامل و محمول بودنه. الا ان یقال، مگر اینکه اینطور گفته بشود که چی؟ حکم ظاهری یک نفر موضوع حکم واقعی داره، دیگری میسازه، موضوع صحت میسازه. الا ان یقال به ان الاستیجار، یعنی فعل فقهی من تابعون لحکم الاجیر فی نفسه، اجیر با استصحاب و مشکل خودش حل کنه، من نوکرشم، من باش میتونم تعامل کنم. آقای امر با فتوای مرجع تقلیدش نماز خودش تصحیح کنه، من بهش اقتدا میکنم ولو با فتوای مرجع من هم نمیشه. آقای امر با فتوای مرجع تقلید خودش عادل باشه، من پشت سرش اقتدا میکنم، میشه؟ به شرط اینکه موضوع عدالت در دلیل من احراز من عدالت او علا مذهبه باشه، نه عدالت واقعیه. مفهوم شد؟ فاذا لم یکن فی تکلیفهی، یه آقایی داشتیم، ما یه استادی داشتیم، این میرسیم مثلا تو راه داریم میریم تو راه مسیر سفر، اذان میگو میگو بیس اینجا یه روستاییه بریم نماز، میرفتیم معمولا روستاییه دیگه، یه پیرمردی گذاشتم جلو، اینم میرسیم بودو 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 الله اکبر، اقتدا میکن، میگو با فتوای خودم، یعنی مرجع خودم و فتوای خودم درسته، با فتوا اونم انشاءالله درسته که اینا دارم پرسش تمام کنم، بخوب این بریم سریع تصحیحش میکن، مجتهد ها، عالم اینطور. فاذا لم یکن فی تکلیف الاجیر محکوما بالجنابه، اگر اجیر تو تکلیف خودش محکوم به جنابت نبود، چون طرف تردید که نبود، طرف علم اجمالی نبود، برای خودش شبه بدویه است، چون دوتا مکلفن، دوتا مکلفن، هر کی برای خودش میتونه شبه بدویه است، برای خودش اسارت البراءه جاری کنه، مبتلا به همم که نیستن، دوتاشون هم منوط به هم که نشدن، من دارم، من آقا ما دو نفر بودیم واجد یلمنی فسوب مشترک، با هم خداحافظی کردیم، او رفت شهر خودش، منم رفتم شهر خودم، حالا من تو را برای خودم اصالت و طهاره و استصحاب طهاره جاری میکنم، اونم برای خودش اصالت و طهاره و استصحاب، رفتی به هم نداری، پس حکم او میشه صحت علا فرض جریان و اصول فی موردهی. و ابیح للاجیر حین اذن الدخول فی المسجد، حالا این میشه موضوع استصحاب، استصحاب برای اون درست شد، اباحه درست شد، میشه موضوع استیجار برای من، برای او اصل عملی بود، برای من دلیل اجتهادیه، یعنی برای من مثبتاتش هم حجت میشه دیگه، چون من دارم دلیل اجاره رو پیاده میکنم اینجا. و ابیح للاجیر الدخول فی المسجد حین اذن صح استیجار الغیر، استیجار مصدر اضافه به فاعل شد، استیجار الغیر لهو، غیر میتونه او را اجیر بگیرد، اشکالی؟ نه
جا. فهم مثال ایشون الان بحث اینکه اما دخول مسجد جنوبن او استجار جنوبن به دخول مسجد اصل استجار حرمت داشت یا اینکه یکی رو
اجیر
بکنه و حملش کنه،
یعنی فرض کردیم
استیجاره،
نه آخه استیجاره مقید شده به فعل واحده، یعنی گفتم من تو رو اجیر میکنم که منو ببری تو مسجد، ای تو به هم لینک شدن که لینک بشن به هم که بشه گیر کنیم بشون، میخواد تردید درست کنیم دیگه، و الان میشه اجتماع موردی، یه مشکلی نداره، چون ما حالا اصلا تو این فروض نبردم تو صغرای اجتماع و تزاهم، اگه ببرمش یه چیز عجیب غریبی در میاد، اینه که میگن هر کی میخوای ضرب فنی کنی ببر تو فروع علمی اجمالی ضرب فنیش کن، اونجا معلوم میشه مجتهده یا نه، یعنی یه دفعه میبینی دو خمش میگیری پرتش میکنی میره تو باب تعارض تکازو بدلی، دوباره برش میگردونی میارش تو اجتماع رو، نه اگه تونست خودش حفظ کنه به هم نخوره سیستم اجتهادش معلوم میشه مجتهد، عیناً 38 تا فرق عروه اوورده پایان صلات برای فروع علم اجمالی، بعضی تا 72 تا شمردنش، ما خدمت آیت الله جزایر درس میخوندیم، پدر ایشون معروف بود، شاگردانش میگفتن که پدر ایشون جدول ضربی 72 تا فرع علم اجمالی میگفت، میگفت و با فروض مختلفش بحث میکرد، کور شده بود آخر عمر از حفظ شرح لومه درس میداد، پدر ایشون اینطور خدا رحمتش کنه رضوان الله تعالی، شاگرد آغازی ها بود، یکی از بهترین کسایی که فروع علم اجمالی رو پرداخته آغازی ها تو شرح تذکره، شرح تذکره، بعد یه موقع خدمت استاد بودیم تو همین رساله هایی که می نوشتیم خدمت شد و فهمیدن که حالا باید فرع علم اجمالی بنویسی، ارث دادن چی چی نوشتیم اینجا باید فرع علم اجمالی بنویسی، منها اقتداء الغیره، منها اقتداء الغیر به ما فی صلات او صلات، بریم فرع بعدی، بریم فرع بعدی، عرض کنم خدمت شما، باز آقایون باز قضیه حکم زاری واقعی بیارید، اگر مبنامون ای شد که شما در حق خودت اصل عملی جاری کنی، این موضوع صحت واقعی رو برای اقتداء من میسازه، دیدی تو رساله اصلا فضا بیاد بیرون، تو رساله بعضیا فتوا میدن اگر کسی طهارتش طهارت استصحابیه نمیتونه امام جماعت بیسته، بعضیا میگن نه هیچ اشکالی نداره، این تابع همین بحثه، استظهار یک کسی از دلیل اینه که موضوع مورد اقتدا واقع شدن یعنی موضوع جماعت این است که صحت واقعیه باشه، پس با طهارت استصحابی نمیتونی تو نماز امام جماعت بایستی، بعضی ها میگن نه همین که به حجت معتبره عمله یسح الاقتداء به واقع، این حکم واقعی دلیل اجتهادیمون این
مال امامه
جانم،
امام میگن نمیتونی وایسی یا به مأموم میگن نمیتونی،
اونی که میگه واقعی میگه لا فرق بین الامام و المأموم، نه تو حق داری اعانه بر خطا کنی نه او حق داره به تو اقتدا کنه، اونی که واقعی میگه اول دیگه واقعی میگه دیگه لا فرقه، طریقی هم همه طریقا برای اون، هیچ کاری نکنید که مشکلی از امرز واقع کسی بگذره، لا تو انه علا مخالفت الواقع، اونم در میاد بله همه دیگه همشو با هم فتوا، اما کسی گفت نه موضوع واقع را اصلا میتونه بسازه، خود دیگه مشکلی سر اقتدا وجود نداره، پس حواسمون رو به این قسمت بدیم، وقتی میریم سراغ باب اقتدا دوباره باید اون مسئله رو زنده کنیم، موضوع واقع چجوری ساخته میشه چجوری ساخته نمیشود، نه منها اقتداء الغیره به ما فی صلاتن او صلاتین، آقا حالا عنایت کنید سه تا فرض رو من اینجا پیاده میکنم برای شما به ترتیب کتابم برم انشاءالله، به ترتیب کتاب میرم انشاءالله، فرض اول یکی به دیگری اقتدا کنه، واجد یلمنی فی صوب المشترک، یکی به دیگری اقتدا کنه، خب این چه حکمی پیدا میکنه؟ یه فرض. فرض دوم، یک نفر به هر دو اقتدا کنه، یک نفر به هر دو اقتدا کنه. خب علا قسمین، یک نفر به هر دو اقتدا کند فی صلاتین، یعنی نماز اول پشت سر زید بخونه، نماز دوم پشت سر عمرو بخونه. یک نماز رو اقتدا کنه به هر دو، خب این چجور تصویر میشه؟ مثلا فرض کنیم که اولی ایستاده امام جماعت، دومی هم به او اقتدا کرده، ما هم به هم اقتدا کردیم، شروع شد نماز، وسط نماز او اولی مشکلی، امام جماعت مشکلی براش ایجاد شد و به هر دلیل ساقط شد از امامت، و این کسی که پشت سرش بود یکم رفت جلوتر، این شد امام جماعت و بقیه خلفهو نماز رو ادامه دادن. حالا فرض کنیم این دو نفر حکم واجده یلمی دارن. این فرض فقط وقتی قابل طرحه که ما فرض کنیم میشه یکی از جنوبها پشت سر اون یکی، یکی از واجده یلمنی، حال نمیگیم جنوب، جنوب شعنی، واجده یلمنی ها پشت سر اون دیگری نماز، یعنی فرض اولی که گفتم تو شیخ به فرض اول متعرض نشده فعلا، اشاره ای از ایماء بحث به دست میاد. خب حالا چه اتفاقی میفته اینجا؟ چه جانم؟ چون اگر گفتیم که واجده یلمنی یکیشون به دیگری مطلقا نمیتونه اقتدا کنه، خب دیگه نمیشه تو یه نماز به هر دو ما اقتدا کنی، چون هیچ وقت دومی دیگه تو این نماز جماعت نیست. پس باید فرض کنیم که این میتونه به او اقتدا کنه. بعد اون موقع چه اتفاقی میفته؟ تو ما نحنفی، تو ما نحنفی اگر فرض کردیم، حالا بریم سراغ این غیر صحبت کنیم، این غیر اومد عرض کنم خدمت شما در یک نماز به هر دو اقتدا کرد، به اولی اقتدا کرد، اولی نمازش مشکل پیدا کرد، به دومی اقتدا کرد تو همون نماز، این از چه بابه؟ شیخ میگه آقا این میشه از باب ارتکاب عنایین، خطاب تفصیلی. تو یه خطاب تفصیلی داشتی، لا تسل خلف الجنوب، حالا این لا تسله یا با فعل اولت که اقتداء خلف الاول بوده محقق شده، اسیان شده، یا با فعل دومت که خلف الثانی بوده اسیان شده، تفصیلی میشه خطاب تفصیلی. لا تسله خلف الجنوب عنایین چه شکلی بود؟ اشترق عن النجس، یه خطاب، یا به فعل اولم که ای اناء و شرب کردم، یا به فعل دومم که ای اناء را شرب کردم، ها؟ حالا اینجا هم همینطور، یا به فعل اولم که پشت سر این نماز خوندم، یا به فعل دومم که پشت سر این یکی نماز خوندم، یه خطابم بیشتر نیست، لا تسل خلف الجنوب. خب حالا با این توضیح، چه توی نماز پشت سر هر دو نماز بخونه، چه توی دو نماز پشت سر هر دو نماز بخونه. البته تمام این حرفا مبتنی بر اینه که اصل عملی یکی موضوع اقتداء واقعی دیگری را فراهم نکنم. قید اول بخونیم همین تیکه رو.
دو نفرم رو، یه از یه نفره
همین جایی که دارم میگم، اینجایی که الان داره پشت سر دو تا نماز میخونه، الان پیادهش میکنم دوباره، الان میگم بخونم. اقتداء الغیره بهما، یه غیری، یه نفر ثالثی به هر دو اقتدا کند، یا فی صلاتن او فی صلاتین. خب فی صلاتن چجور میتونه به هر دو اقتدا کنه؟ باید یه من غیر با زید که یکی از واجده یلمنیه هر دو پشت سر امری که واجده آخره نماز بخونیم، که اگه امر نمازش باطل شد زید بشه امام، من بشم مأموم، بعد من یه بار مأموم امر بودم تو دو رکعت اول، یه بار مأموم زید بودم تو دو رکعت دوم خب زید باید نمازش پشت سر هم درست در بیاد. زید چه موقع نمازش پشت سر هم درست در میاد؟ باید بگیم که جریان اصل برای هم موضوع صحت واقعی رو برای زید بسازه. فإن قلنا بأن عدم جواز الاقتداء من احکام الجنابة الواقعية، اقتداء جایز نیست اگر جنابتی در بین باشد. حالا چه اصل بگه اشکال نداره، چه اصل بگه اشکال داره، جنابت باشه اقتداء مشکل پیدا میکنه. اینجا کان الاقتداء بهما فی صلات واحدت، اقتداء به هر دو در یک صلات، موجبن للعلم تفصیلی به بطلان صلات. این موجب علم تفصیلیه به این که نماز باطله. چرا؟ چون وقتی شما پشت سر دوتا نماز خوندی قطعا یا ای جنوب بوده فلواقع یا او جنوب بوده فلواقع. حالا اگر او برشو بگیم، اگر گفتیم که اقتدا با حکم ظاهری درسته، اقتدا با حکم ظاهری درسته، یعنی اولی به حجت معتبره استاد امام گفت من که جنوب نبودم، جریان حکم برای او نمازشو صحیح کرد و همین صحت کافیه که من بهش اقتدا کنم و زیدم بهش اقتدا کنم، چون زیدم موضوع اقتدایش صحت معتبر اوه، او هم که با اصل ایستاد جلو و نمازش مشکل نداره، زیدم بهش اقتدا کنم.
زید در ایستادن مشکل نداره، در اقتدا کردن خودش و اصلا اصل نماز خوندنش اونو چجوری داره؟
خب حالا میگم، حالا این جانب او. حالا بریم سراغ زید. پس من و زید هر دو میتونیم به امر اقتدا کنیم به شرط این که موضوع اقتدا چی باشه؟ صحت ظاهری باشه. حالا بریم سراغ زید. زید میگه که خب من که نماز دارم برای خودم میخونم، من که مبتلای به اون نیستم، برای خودم استصحاب طهارت میکنم، نماز من برای خودم صحیح، برای خودم، حکم ظاهری اون که موضوع صحت برای من میسازه، پر نماز زید خلف الامر درسته. حالا امر بازی رفت بیرون، دماغش خون اومد، بودو رفت دماغش بشوره، زید یه گام رفت جلو شد امام جماعت، حالا من دارم خلف زید نماز میخونم، زید نمازش صحیح بود یا غلط بود؟ صحیح بود به صحت ظاهری، من نمازم پشت سرش درست، پس نماز هیچ کی خراب نمیشه. اگر موضوع اصل برای یکی موضوع صحت را برای دیگری عمل بیاره، نماز هیچ کی وسط مشکل پیدا نمیکنه. اما اگر بگیم نه، جنابت اگر بود پدر اصلا مشکلشو حل نمیکنه، اینجا نماز زید خلف امر مشکل پیدا میکنه، اما اولش چون زید بالاخره علم اجمالی داره، یا به خاطر خودم نمازم باطله یا به خاطر امر، یا آقا همین ایتیکه دیگه شیخ نگفته، ما داریم از بیرون میگیم فروزشو، شیخ یه دو تا فرضشو فقط گفته. اینجا زید نمازش پشت سر هم غلطه. چرا غلطه؟ از باب خطابین مردده، یعنی یا لا تسل جنوبن یا لا تسل خلفل جنوب، دو تا دلیله، اما بالاخره فعل من یا به خاطر این باطله یا به خاطر او باطله. زید اول نمازش مشکل پیدا میکنه، من که پشت سر هم نماز میخوندم، نه اون نماز مشکل پیدا نمیکنه. چرا مشکل پیدا نمیکنه؟ چون من ابتلاعم فقط به یکی از اطراف علم اجمالی بوده، احراز جنابت نشده، تکلیف منجز، یعنی برا من نسبت به امر تکلیف خطاب تفصیلی به تنجیز نمیره. آی محیطی بد موقعی رسیدیم وسط یه بحثه که چند جلسه بحثش کرده بودی، شرمنده ای. درست شد آقا؟
نمازش باطل میشه.
اما اگر الان با این توضیح گفتم اصلا با توجه به واقعی بودنش دیگه اصلا نمیتونست او بیاد تو محل بحث، او نمیتونست وارد قصه بشه. الان چند تا فرض ما با هم بررسی کردیم، حالا همین یه تیکه رو بخونیم، یه لحظه اینو بخونم الان عرض میکنم. پس به ان من الان این توضیحات برای چی بود؟ به ان عدم جواز الاقتداء، ان قلنا به ان عدم جواز الاقتداء من احکام الجنابت الواقعیه، دعوا روی اصل عملی نره رو واقع بره، اون موقع کان الاقتداء به ما فی صلات واحده موجبا للعلم تفصیلی به بطلان صلات. اینجا حاشیه زدن گفتن شیخ دیگه اصلا نمیشه اقتداء به ما فی صلات واحده بشه، چون دومی اصلا نمیتونه دیگه وارد نماز بشه. ای قرار همه فروز رو با دقت بررسی کنیم، اینجا حاشیه باید بخوره، چون فقط موقعی میشه من اقتداء به ما فی صلات واحده داشته باشم که جنابت کلن واقعی نباشه، و وقتی کلن واقعی نبود همه نماز ها صحیحه. اگه یک بار پای جنابت واقعی بیاد وسط کار، دیگه پشتر دوتا نمیتونم نماز بخونم. بله پشتر دوتا تو دو نماز میتونم نماز بخونم، بعد اون موقع دو نماز شکر می پیدا میکنه. من یه دلیل دارم، دلیل تفصیلی، لا تصل خلف الجنوب، یه دلیل. نماز ظهرم و پشت سر زید خوندم، نماز عمرم و پشت سر بک خوندم، نماز دوم پشت سر عمر خوندم، یا نماز اولم خلف الجنوب بوده یا نماز دوم، یا این ارتکاب یا اون ارتکاب.
ولی برای زید و عمر مشکلی ایجاد نمیشه اگه
حکم
واقعی باشه.
زید و عمر که امام جماعت هم اصلا دعوا ندارن، هر کدوم برای خودشون اصل عملی جاری میکنن. نه 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 نه، با همین تیکه دارم میگم، این که اگه پای واقع اومد وسط، من غیر نمیتونم توی نماز پشت سر دوتا نماز بخونم، چون دومی نمازش باطله، دومی نمیتونه به اولی اقتدا کنه. چرا؟ چون دومی میدونه که یا من جنوبم واقعا یا اولی جنوبه.
خب نه، بحث این اقتدا
میدونه نمازش باطله اون موقع، اما اچه باب عباب خطابین مردد یا لا تسلم، همین دارم میگم، منم دارم همه فروزشو دارم میگم. لذا اگه همه این فروزو گفتید، بعد عبارت شیخ یه حاشیه کوچولو میخوره. معلوم شد یا بنویسم پاتابلو؟ اگه کسی ابهام داره بنویسم. بنویسم؟
حل
حل. خب فان قلنا بان عدم جواز الاقتداء من احکام الجنابه الواقعيه کان الاقتداء بهما فی صلات واحده موجبا للعلم تفصیلی به بطلان الصلات. بله اگر فرض کنیم، یه تسامح کنیم، بگیم بالاخره پشت سر دوتا نمازشو خوند، حالا قطعا موجب علم تفصیلی. علم تفصیل از چه باب؟ دو عمل خطاب تفصیلی واحد، مثل عنائین با خطاب واحد اجتنب عن النجس. تو لا تصل خلف الجنوب داری یه دلیل، یا پشت سر دو رکعت اول که پشت سر زید بود، یا دو رکعت دوم که پشت سر امر بود. فعلا حال کار نداریم امر میتونسته بیاد یا نمیتونسته، مع قطع نظر فرض کنیم امر اومد، که حالا اینجا ما میگیم چجور اومد، اگه پای جنابت واقعی اومد وسط چجور امر اومد. حالا الان اگر اومد سلمنا و آمنا اومد، اون موقع خطاب من دو عمل دارم، مثل دقیقاً میخوام قالبشو پیاده کنم، اشترم عن النجس دو فعل، ارتکاب یک ارتکاب دو. اینجا لا تصل خلف الجنوب، پشت سر نفر اول دو رکعت، پشت سر نفر دوم دو رکعت، یکیشون خرابه. نه نه نه، لا تصل خلف الجنوب تمام شد،
برای شخص ثالث،
برای شخص ثالث
نسبت به خود امر
میشه خطابین مردد، که الان شیخ نگفتتش، اگه بگه باید عبارت حاشیه بزنه، نگفتتش. ولی اقتداء بهما فی صلاتین، در دو نماز یه بار پشت سر زید، این دیگه خیلی راحته، من تو نماز مغرب رفتم پشت سر زید، تو نماز عشاء رفتم پشت سر عن، من قبیل ارتباط، من قبیل ارتکاب العنائه. چرا من قبیل ارتکاب العنائه؟ یا نماز مغربم غلطه یا نماز عشام غلطه، چون یه لا تصل خلف جنوب داشتم که یا با این فعل محقق شده یا با این فعل محقق شده. حالا کدوم اعاده کنه؟ انشاءالله باید بریم، معلوم نیست، ممکنش اینجا بشه مجرای براءت از باب اقل و اکثر، از سرکتی اتوش در بیاد. این کجا میری؟ اینقدر کیف داره اینطور درس خوندن، به شرطی که یه بار یه قواعد آدم فوت بشه، فوت آب، مثلا اما المجزا یعنی اقل اکثر ارتباطی بفهم، اقل اکثر استقلالی بفهم، قواعد بتونه اعمال کنه، بعد اینا رو جدول ضربی کرده باشه برای خودش. یعنی شما بیکار که میشی یه قلم بردار از اول امجز تا آخر امجز بنویس، قاعده یک، قاعده دو، قاعده سه، قاعده چهار، قاعده پنج، همینطور بنویس برو تا آخر، دو بار، سه بار، چهار بار. اینا میشه قواعد استنباطت، قواعدت یادت نره. مثل اتحادا اصل و عکسش یادت باشه تا بتونی عبارت و مجهولی تجزیه کنی، یادت رفت خراب میشه. قواعد اینه.
یکی از مفروضات مثلا اینه که لا تسبب خلف الام مثلا جنوب حکم تکلیفی داره دیگه،
مسلم گرفتیم دیگه. والاقتداء بهما فی صلاة واحده کارتکاب احد عنایه، والاقتداء به احدهما. اگه پشترش یکی، پشتر یکی نماز خون، مثل اینکه یه عناره مرتکب شده دیگه، مخالفت عملیه اتفاق نیفتاده. اینجا دیگه بحث اساطر الاشتغال، موافقت قطعی واجبه یا نه. اگه واجبه اینم خرابه، اگه واجب نیست یه اشکالی نه. خب حالا و ان قلنا که احکام واقعیه داریم، جنابت واقعیه، گذشت قد تقدم. حالا ان قلنا انه یکفی فی جواز الاقتداء حکم عدم و جنابت شخص فی حکم نفسه. آقا اصالت و طهاره موضوع اقتداء من را میسازه، استصحاب بقاء طهارت موضوع حکم من را میسازه. دوتا که میگم چون دوتاست، معلوم نیست ای باشه یا او، اختلافیه، مسلم نیست. خب اینجا چی میشه؟ صح الاقتداء فی صلات بهما فضلا عن صلات. تو یه نماز میشه به دو تا اقتدا کرد، تو دو نماز هم میشه به دو تا اقتدا کرد، پیادش کردن. هم یکی به دیگری میشه، هم غیر به دو تا میشه، چه در یه نماز چه در دو نماز. چون دائما مقتدی استصحاب برای خودش بیاد و ضابط بگید امام در همه فروض، امام فعل غیر محل ابتلاعش نیست، یکی از اطراف بیرونه، لذا برا خودش اصل پیاده میکنه امام. وقتی برا خودش اصل پیاده کرد نمازش درست میشه، نمازش که درست شد همه پشت سرش نماز میخونن. یا علی دیگه، چه واجد علمنی، چه غیر، چه هرکی. امام ضابط دوباره بگید، چون امام طرف دیگر محل ابتلاعش نیست، دائما استصحاب پیاده میکنه و استصحاب امام نماز خودش صحیح میکنه. ما هم که قبول کردیم صحت بالاصل برای او موضوع صحت واقعی برای مأموم است، همه پشت سرش نماز میخونن، الله اکبر، رکوع برید همه رو، این مشکل نداره. نماز درست شد.
یکی از واجد علمنی منظوره؟
بله بله بله، هم واجد علمنی هم غیر، همه.
اگه مثلا این بره جلو
باز همین تا توضیح دادم دیگه یه بار.
نه این الان
دوباره از اول میگم، باشه دوباره از اول برات یه دقیقه از اول برگرد. بسم الله الرحمن الرحیم. زید استاد امام جماعت. آقا زید کاری به فعل امر داره؟ نه. زید میگه حالا که من کاری ندارم برو هم کنار، چون میخواد جریان اصل کنه، میخواد تعارض و تساقط نکنه. یادتونه گفتیم جریان اصل در موضوعات، یادتونه شیخ مانع شد گفت نمیشه در هر دو اصل جاری کنیم. الان من دارم میگم فعل عم مبتلا به نیست، برو عم کنه، عم برو رفت. منم فعل خودم اصارت و استصحاب طهارت میکنم، نمازم درست. برای خودم، من زید که ایستادم امام جماعت برای خودم، تمام شد. حالا اصل عملی که برای زید جاری شد موضوع صحت واقعی است برای غیر، برای هر که بیرون بیاد موضوع صحت واقعیه. چرا؟ چون از اول این قلنا چی بود؟ موضوع مانع برای صلات جنابت واقعیه، جنابت ثابته بالحجت المعتبر است، لذا زید نمازش درسته، زید نماز خوند رفت جلو. حالا من میام، من بلند شدم اومدم، خب زید که نمازش درسته، الله اکبر، منم اقتدام میکنم. امرم میاد، امر میگه که آقا زید نمازش صحیحه فی نفسه، برای خودش نمازش صحیحه دیگه، تمام شد، الله اکبر، منم پشت سرش اقتدام میکنم. حالا امر عبازی رفت بیرون، زید عبازی رفت بیرون، دماغش خون اومد، بودو بودو رفت دستشوی دماغش بشوده. امر یه گام رفت جلو، چون پشت سر زید استاده بود، ما مرجع و فتوا داده اونی که پشت سر بره جلو، یه گام رفت جلو. حالا من غیر دوباره به زید نگاه میکنم، زید که نمازش درسته برای خودش، من دارم بهش اقتدا میکنم، هیچ مشکلی پیش نمیاد. لذا شیخ چی گفت؟ صح الاقتداء فی صلات فضلا عن صلاته لانهما طاهران بالنسبه الى حکم الاقتداء. نسبت به اقتدا که الان توضیح دادم موضوع صحت واقعی برای من درست میشه. شیخ میگه البته، حالا دو فرض شد، آقا آخرش جنابت تو کتاب الصلات مانع واقعیه یا مانع ظاهریه؟ شیخ میگه ول اقوا و ول اول، لان الحدث مانع واقعی و لا علمی. با اصل و اینا مشکلش حل نمیشه. علمی که اینجا گفت نه یعنی ذکری ها. دیروز من سه تا مقدمه پا تابلو نوشتم، گفتم شرط ذکری باشد یا واقعی، گفتم اصل عملی موضوع واقع بسازه یا نه. علمی که اینجا میگه یعنی بالحجت المعتبره، نه به زنون معتبره و به قواعد فقهیه و به اصول عملیه. به همه میگیم علمی یعنی ما ثبت بالحجت القطعیه، ما به این دلیله که بهش میگیم علمی، نه علمی به معنای ذکری در مقابل واقعی. گاهی این دوتا با هم تداخل میکنن، گاهی هم تداخل نمیکنن. اینا دوتا بحثه، اون شرط علمی و شرط واقعی مال بحث قطع موضوعی بود، این بحث مال حجت معتبر عمل کردن، سواء امکان دلیل اجتهادی او اصلا عملی، یا آیا دلیل معتبر کسی برای دیگری میتونه موضوع صحت باشه یا نه. جانم همه چی رو میگیره. اینا دو ملاکن. الان بحث ما سر دومی است نه سر اولیه، به هر دو هم کلمه علمی اطلاق میشه. خب تمام شد. شیخ یه فرع دیگه هم میگه، فرع آخر، وقت گذشت میذاریم برای فردا. و صلی علی محمد.
این از اول بحث
منم اول بحث گفتم، گفتم میدونم بیرون گفتم، بعد گفتم شیخ از آخر بحث میبینیم که شیخ حواسش به همش بوده. میدونم میدونم اول بحث اول باب دارید میگید. خب اول باب تا نیایم تو مثال، ببینید اول باب داریم خود قاعده رو بررسی میکنیم، این قاعده تا تو فقه نیاد این دعوا توش پیش نمیاد، یعنی اینا از مقارنات جریان قاعده علم اجمالی هست. لذا تو مثال گفتیمش.
سلام چطوری؟ خوبی؟ سلام خوبی؟ سلام اما الان میام اونجا
یه
جا؟
نه من میرم
برو بله برو برو بسیار نکنه برو برو روشن کنم شما همه شما